امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کج کن کلا، دستی بزن، مطرب خبر کن. گلهای شمعدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان، حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که در طلوع نگاهش قامت هم قد میکشه به درکعت صلات عشق. ما غریبیم و تو از ما آشناتر با خدایی، پرده پوش آبروی گریه های بی صدایی، زامن آهوی چشمان گریزان از خجالت، حاجت دلهای مشتاقان از دنیا جدایی، قبله طاعات محرومان بی نام و نشانی، سفره حاجات مظلومان بی نان و نوایی، بحر بی آغاز لطفی، قسمت خیش و غریبی، گنج بی پایان عشقی، روزی شاه و گدایی. بی پناهم قسمتم کن تا به پابوس تو آیم، گرچه خود اینجا غریبی، با غریبان آشنایی. سلام میگم به همتون، به همه شمایی که دلتون مشتاق زیارت امام رؤوف، امام هشتم علیه السلام. خوشحالیم که سه‌شنبه هامون متبرک شده به نام امام رضا علیه السلام. افتخار داریم با برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما مثل هر روز مهمون خونه هاتون باشیم. خواهش میکنم که تا پایان برنامه امروز نگاه دریاییتون رو از ما دریغ نکنید. در برنامه امروز جناب آقای ماندگاری حضور دارند که بنده با احترام خدمتشون سلام عرض میکنم و خوش آمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه همکاران سخت کوش این برنامه و همه بینندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم و اجازه میخوام سالگرد دفاع مقدس رو پیشا پیش که به حق باید این هفته رو به اعتقاد من جشن گرفت، چون هرچند ما تو دفاع مقدس حدود 300,000 عزیز رو از دست دادیم، اما به یک پیروزی خیلی قشنگی دست یافتیم. اون عالم بزرگوار میگفت اگر نمیترسیدیم از طعنه ها عاشورا رو عید میگرفتیم، چرا که امام حسین پیروز شد، خون پیروز شد. و مخصوصا امسال که داریم نتیجه خون شهدا رو تو سراسر دنیا میبینیم، داریم بیداری مسلمون ها رو همه شاهدن و همه اذعان دارن، دوست و دشمن نمیتونن این حقیقت رو کتمان کنن که این بیداری اسلامی، این از اریکه قدرت به پایین کشیدن عروسک های استکبار به برکت خون شهدا، به برکت اون دلاور مردی ها، به برکت اون مردانی بود که حقیقتا خدایی بودن. من اعتقاد دارم سمت خدا رو از اونجا باید هممون یاد بگیریم. اجازه میخوام در ابتدای برنامه این هفته رو که آغاز امشب آغاز هفته دفاع مقدسه و در واقع 33 سالگرد دفاع مقدس ما نهستی و یکمی سالگرد ببخشید سالگرد دفاع مقدس گرامی بداریم و از خدا بخواهیم همچنان که اون نازنین ها مایی آبروی قرآن عطرت و نظام اسلامی بودن، ما همه مسئولین، همه رسانه ها و همه آحاد این ملت مایه آبروی قرآن عطرت باشیم و باشند انشاءالله.
خیلی خوب، خیلی یادآوری به جایی بود. انشاءالله هفته آینده در موردش بیشتر صحبت بکنیم. حالا گرچه امروز هم قطعا حاجب ماندگاری اشاراتی خواهند داشت. من خیلی خوشحالم در روزهایی که در محضر آقای ماندگاری عزیز هستیم، داریم یاد میگیریم کم کم که زندگیمون رو تبدیل به بندگی بکنیم و عرصه های مختلف زندگیمون رو عرضه بکنیم به دین و تطبیق بدیم با آموزه های دینمون. شما هفته گذشته آقای ماندگاری در مورد ارتباط صحیح با دین صحبت کردید و خیلی ها دوست دارن که این ارتباط صحیح اتفاق بیفته، ولی ما ناگزیریم که با دینداران ارتباط داشته باشیم و با مبلغین دینی ارتباط داشته باشیم. اگر شما یادتون باشه در گام‌های بندگی یکی از قدم‌های مهمی که آقای ماندگاری تأکید داشتن پرسش بود، اینکه بریم بپرسیم از عالمان و مبلغان دینی و اموراتمون رو عرضه بکنیم بر اونها. آقای ماندگاری، این ارتباط با عالمان دینی و با دینداران یک فرصت طلایی میتونه باشه کما اینکه هست، ولی بالاخره دستخوش آسیب‌ها و آفت‌هایی هم میشه. چرا من این رو مطرح کردم؟ به خاطر اینکه یک سوال پیش روی من هست و من اجازه میخوام که بحث امروزمون رو با سوال این بیننده خوبمون آغاز بکنیم. گفتن که بعد از سلام و احوالپرسی، گفتن از آقای ماندگاری بپرسید مگر ما در منطقه زندگیمون چند کارشناس خوب مثل کارشناسای سمت خدا داریم که ما رو مدام به کارشناسای دینی ارجاع میدید؟ به خدا یک روحانی در محلمون داریم که با اعمال و رفتارش ضد دین رو تبلیغ میکنه. به نظر من اون مردم رو از اسلام متنفر کرده. اون مشکل ایجاد نکنه، نمیخوای مشکل ما رو کارشناسی رو حل بکنه. ایشون ادامه میدن: اصلا من سوالی دارم، آیا هر کسی که به حوزه رفت و درس حوزوی خوان مگه صلاحیت داره تا لباس روحانیت رو بپوشه و این گونه عمل بکنه؟ آیا نباید برای کار بسیار مهمی مثل تبلیغ دین بهترین افراد انتخاب و بهترین ها به کار گرفته بشن؟ شاید یکی درسش خوب بود اما رفتار و کردارش یا خانوادش به درد تبلیغ دین یا کارشناسی دین نمیخورد. خب رو در جای دیگری به کار بگیرید، چه اشکالی داره؟ اثری که او بر مردم در طی سالهای طولانی میگذاره رو چگونه میشه اصلاح کرد؟ حالا اینم نکته‌ای بود که جا داره که تأمل بکنیم در موردش و نظر شما رو هم بشنویم.
من دو سه تا نکته میخوام توی خلال جواب به این عزیز بزرگوار عرض بکنم، به خاطر که ما بنامون بر این، اصلا دین ما به ما میگه هیچ وقت به هیچ مسئله از یک بعد نگاه نکنید، بیاید از ابعاد مختلف نگاه کنید. اصلا دین دستورش، قشنگی دین ما اینه. برای ما همین میگیم دین جامع نگره، کامل نگره، هیچ وقت به یک چیز به اجازه نداده به ما تک بعدی نگاه کنیم. چون وقتی تک بعدی نگاه کردیم و ابعاد دیگر رو ندیدیم، قطعا قضاوتمون قضاوت ناقصی خواهد. من میخوام به این عزیز بزرگوار دو سه تا نکته رو تذکر بدم. یک، من اول بارها دیدید شما هم، اول قسمت تقصیر خودمونه میگیم، دست خودمونم میبریم بالا. من به این عزیز بگم اولا لباس روحانیت لباس عصمت نیست. این نیست که حالا هر کس لباس روحانیت پوشید معصومه. و بارها تو برنامه های دیگه، تو فرصت های دیگه گفتند و گفتیم و خواهیم گفت، ابلیسی که بلد از جایگاه های مقدس قلابی شو درست بکنه، ابلیس خیلی تلاش کرده دیگه. شما میدونید که جناب آقای شریعتی، ابلیس پیغمبر قلابی درست کرده، سامری زمان حضرت موسی، کتابی درست کرده به عنوان قرآن سر نیزه برده تو جنگ صفه. امام زمان قلابی هم درست کرده، جعفر کذاب پسر امام هادی. حالا این ابلیسی که میتونه پیغمبر قلوبی درست کنه برای که مردم رو از این جایگاه مقدس زده بکنه و بدبین بکنه و میتونه قرآن قلابی، نه اینکه قرآن نعوذ بالله قلابی بشه، کتابی رو به جای قرآن جا بزنه، یک ظاهری رو در مقابل قرآن ناطق که امیرالمومنین سلام الله علیه است، میتونه امام زمان قلابی درست کنه. الان خیلی ادعای امام زمانی کردن دیگه، همین زمان خود ما خیلی ادعای امام زمانی کردن قلابی بوده. این ابلیس نمیتونه آخوند قلابی درست کنه، حتی نمیتونه مرجع تقلید قلابی درست کنه، کارشناس قلابی درست کنه. ما به مردم میگیم تو مسائل پزشکیتون برید سراغ پزشک ارزم به حاذق، ولی من خواهش میکنم مردم دقت نمیکنن وقتی میخوان قلبشون رو بدن یه پزشکی جراحی بکنه، مغزشون رو که یک مسئله حساسی رو بدن پزشکی جراحی کنه، دقت نمیکنن که این پزشک و خدایی نکرده کلاش نباشه.
این خوشبینانه ترین نگاهه که این کار ابلیسه.
حالا من نه، ببینید من میخوام بگم این یک نکته. پس ببینید لباس روحانیت، لباس ارزم به خدمتتون که اسمت نیست، اولی. دو، ابلیس و دستگاه ابلیس، دشمنان دارن کاری میکنن برای که این جایگاه، این لباس نزد مردم خیلی مقدسه. این جایگاه مردم به دیده جانشین پیغمبر به ما نگاه میکنن، حتی توقع اسمت از ما دارن.
بله همینطوره.
به تعبیر حضرت عالی حتی یک ترک اولا رو هم از ما نمی پسند. مثلا ساندویچ خوردن تو خیابون که اصلا ساندویچ خوردن که گناه نیست، ولی اگه یک آخوند یا ساندویچ بخوره که خیلی مردم براش حرف زدن، اون هم تو خیابون مثلا. خب اینا ببینید مردم توقع اسمت دارن. از اون برم دستگاه ابلیس میاد هم قلابی درست بکنه، دوتا کار میکنه عرض کردم، بعید نیست. دوم، کار دومی که داره میکنه جناب شرکی، اینو میخوام مردم عزیز ما به ویژه جوانهای عزیز ما زیادی دقت بکنن. دستگاه ابلیس میخواد این جایگاه رو تو چشم مردم سیاه کنه. من یه سوال از شما کنم، آقا ما کم خطا تریم امیرالمومنین؟ جوابش خیلی راحت تری. خب مسلم امیرالمومنین چه کار کردن؟ یه کاری کردن که مردم تو دعای دستشون امیرالمومنین رو نعوذ بالله لعن میکردن. وقتی هم حضرت به شهادت رسید گفتن مگر علی
نماز
میخونده؟ چه کار کردن؟ من میخوام اینو عرض بکنم که در زمان امیرالمؤمنین هم دشمنان و جنود ابلیس، لشکر ابلیس، سه تا کار راجع به علی علیه السلام کردن که این جایگاه رو از حیز انتفاع بندازن، قلم مصرفش رو کم بکنن. یک، با همدیگه نشستن گفتن یه کاری کنیم که نسل جوان علی رو نبیند، چون این دیدن خیلی
تاثیر داره،
وجه الله علی. دو، کلام علی را نشنود، چون کلام علی کلام خداست
و نافذ.
نافذ. وقتی علی در چشم و گوش مردم نباشد، برید حالا پشت سر علی شایعه و دروغ پخش کنید. کارهای زیادی کرد، نمیخوام حالا قواضای تاریخی رو بگم. وقتی امیرالبچه‌ها و جوان‌ها علی را ندیدن و برای علی دروغ و شایعه پخش کردن، بغض و کینه امیرالمومنین رفت دل جوان‌ها که روز عاشورا وقتی امام حسین سلام الله علیه عرضم به خدمتتون که گفت چرا میخواد با منو بکشید، گفتن بغضن لعبیک، از بابات بغض داریم. حالا امروز نمیخوام توجیه کنم کار این روحانی رو، من راجع به این روحانی هم صحبت میکنم تو بخش آخر، خیلی هم سریع بگم. من میخوام بگم دشمن اولا دید این جایگاه مقدس. زمانی که میرزای شیرازی، میرزای بزرگ، فتوای تحریم تنباکو رو داد، ناصرالدین شاه اومد توی دربارش، تو اندرون دید زنها هم قلیونا رو گذاشتن کنار، زنهای حرم سرای ناصرالدین شاه. گفت چه این کار کردی؟ گفتم مرجع تقلید گفته. گفت مرجع تقلید کیه؟ گفت همون کسی که منو به تو محرم کرده. این جایگاه رو داره. این جایگاه تو طول تاریخ شیعه مقدس بوده
و خیلی هم حساس،
خیلی حساس، مقدس و نافذ. دشمنا بهتر از دوستا میدونن این جایگاه چقدر اثر داره،
چون اگر این جایگاه رو بهش آسیب بتونن برسونن، خیلی راحت به دین آسیب رسوندن.
مخصوصا بعد از انقلاب. بعد از انقلاب دن انقلاب با محوریت مرجعیت و روحانیت، عرضم به خدمتون صدور انقلاب با محوریت مرجعیت و روحانیت، حکومت با محوریت مرجعیت و روحانیت، فرهنگ این مملکت، تمام حوادث. 33 سال این نظام داره با اقتدار جلو میره، نه تنها اینجا رو بلکه دنیا رو داره از لحاظ فرهنگی تحت پوشش قرار میده و تمدنشو داره صادر میکنه، فرهنگشو داره صادر میکنه با این محوریت. گفتن پس بعد این جایگاه رو بشکنیم، یا با قلابی درست کردن، یا با این که فقط به جوان ها بگیم به این لباس و قیافه و جایگاه نه نگاه بکنید، نه حرفاشونو گوش بدید، اینا ببخشید ارتجاعی حرف میزنن و حرفاشون بیمنطقه، خرافیه، ارزم به خدمت گیر به شما میدن، محدودتون میکنن، محرومتون میکنن، نرید سراغشون. وقتی جوون نیومد سراغ من و امثال هم، من که عددی نیستم، من و امثال من شروع کردن براش ارزم به خدمتون شایعه پخش کردن، شایعه پخش کردن که مثلا هر اتفاقی توی این مملکت مشکلی افتاد گفتن تقصیر روحانیت آخونداست. تا این جایگاه رو تو چشم مردم، من عرض کردم امام معصوم رو تو چشم مردم با این روش و تاکتیک از حیز انتفاع انداختن، ما که جای خود داریم. اینها رو داشته باش، من دارم میگم ابعاد رو ببینی بر اینها، اینها رو داشته باشیم، تلاش جنود ابلیس، توقع ما از این جایگاه، حساسیت این جایگاه. نکته چهارم، نکته چهارم همچنان که تو هر قشری وقتی مورد استفاده قرار بگیره، آن انسان‌های ناشایستم میان تو این عرصه قرار میگیرن. قبول، شاید این نکته رو عزیزان شنیده باشن که یه روز اومدن به امام بزرگوار گفتن که آقا یه آخوندی رفته دزدی کرده. امام فرمودن نگید آخوند رفته دزدی کرده، بگید دز رفته لباس آخوند پوشیده، او از ما هم دزدی کرده. من قبول دارم درصدی توی این لباس هم هستن که نساخته، خودشونو نساخته اومدن این لباس رو پوشیدن. از اون هم یک بخش از اعتراض رو هم من باز قبول دارم، شاید حوزه های علمیه به خاطر وسعتش، به خاطر کثرتش، به خاطر اینکه مشغله های زیادی داره، اون گونه که مردم توقع دارن و اون گونه که حقشه تو لباس پوشیدن من و امثال من دقت لازم رو اعمال نکنه.
خب تا همینجا داشته باشیم، من میترسم از بس دور بشیم، و اون هم اینکه نکته اول شما که اگر لباس روحانیت لباسیه که شیطان و ابلیس و جنودش ممکنه بر تن عده‌ای بپوشانه، شما باید ملاک بدید. این ما رو دچار وسواس میکنه، ماندگاری، یعنی ما رو میترسونه. از کجا ما بفهمیم؟ تا وقتی که شما شاخص ندید و معیار ندید، شما تا بالین به ذهن کسی اصلا خطور نکرده بود.
احسن، لذا ما خیلی قشنگ میگیم روحانیتی که، روحانیتی که، لذا مردم میگن در حتی امام جماعت که اولین جایگاهی است که ما تو جامعه از روحانیت میگیم، میگن اول نگاه به قرائتش بکنید، این علم نماز خوندن رو داره یا نداره، دوم نگاه به عدالتش بکنید. عدالت رو هم برای ما معنا میکنن، گناه کبیره انجام نده، اصرار بر گناه صغیره هم نداشته باشه. مردم اگر تو سلوک عادی من، همسایه منن، قوم خویش منن، همکار منن، همشهری منن، تو سلوک عادی من گناه کبیره نبینن، به اصرار بر صغیره هم نبینن، ظاهرا هم ببینن احکام اسلام رو دارم رعایت میکنم، همین کفایت میکنه، مگر اینکه خلافش ثابت بشه. مگر اینکه نظام میگن اگر من اومدم تو مسجدی و یقین کردم این آقا گناهی کرده و برای من عادل نیست، حق ندارم باز آبروشو ببرم داد بزنم به مردم، آی مردم چیه پشت سری آقا نماز بخونی؟
و نیاز هم نیست ضربین دستم بگیرم برم دنبال تو.
مردم برای مردم درسته، چون مردم از او گناه کبیره ندیدن، اصرار بر صغیره هم ندیدن، ولی برای منی که دیدم حق ندارم بخونم. تا برای من خلافش ثابت نشه، یعنی باور نکنم که توبه کرده و دیگه دست از گناه برداشته، من نمیتونم پشت سرش. خیلی دین ما ابزار رو اتفاقا در اختیار مردم گذاشته، مردم گفته ببینید خودتون و بشنوید، البته به اون چی که میشنوید خیلی اکتفا
نکنید.
ازا گفتن بین حق و باطل چهار انگشت فاصله یه. تازه اون چیزی هم که میبینید تا جایی که میتونید حمله بر صحت بکنید، زعم را اخیک علاقه احسنه، حمله بر صحت بکنید. رضا بارها شده این روایت رو گفتیم، وجود نازنین پیغمبر اکرم داشتن با یه خانمی تو کوچه صحبت میکرد، یکی رد شد، یکم اینجوری نگاه کرد، اه پیغمبرم، پیغمبر فهمید این خواهر ماها، خواهر رضاییمه، یعنی محرم منه. ببینید ما اگه دیدیم آخوندی داره با هر مثلا بارها شده، شاید منم باید از مواضع تهمت، ببینید من به اون روحانی بزرگوار میگم، اینم میگم روحانی بزرگوار اگر صدای منو میشنوید، تصویری برنامه رو میبینید، خدا به شما انشالله توفیق بده اصلاح بفرمایید اگر اشکالی هست، ولی بدونید شما اگه ضربه بزنید به شخص خودتون ضربه نزدید، به این لباس و جایگاه دارید ضربه میزنید،
به دین مهم
به دین دارید ضربه میزنید. ما میشین دزد اعتقاد مردم. بارها گفتیم فضیل ابن عیاض یک دلیل نجاتش این بود که این کار قشنگو کرد. وقتی باری یک گروه رو دزدی کرد، دید دستمال پیچی بود تو یکی از بارها، حالا یا اسبی بود، قاتلی بود یا هر چی بود، باز کرد دستمال پیچی، دید آیت الکرسیه، گویی رو برگردونید. او چهاش گفتن بابا ما چند روزی سر راه نشسته بودیم، این باری قشنگی به طور ما بخوره، حالا خورده تو میگه برگردونید. گفت من شکمم گرسنه دارم، دزدی مال میکنم. البته توجیه غلطیه،
بله
برای گرسنگی شدم نمیتونه دزدی بکنه، ولی اینو جواب میدم. حالا اما اینجا دزدی نکنم، دزدی نمی کنم، چون اگه این دزدی کردم دزدی اعتقاد کردم. شما این بار رو که به دزدید این میره تو شهر و روستاش داد میزنه مردم. آیت الکرسی خاصیت خودش از دست داده بود، به این اعتقاد آیت الکرسی گذاشت رو بارش بست که آیت الکرسی مالشو حفظ میکنه. من به دزدم اعتقاد او رو دزدیدم،
عقیده بود.
من روحانی، معلم، مسئول تو جمهوری اسلامی فرق نمیکنه. اگر خدای نکرده خطایی بکنیم و خطای مردم رو مردم خطای ما رو ببینن و توجیه هم بکنیم، ما دزدی اعتقاد کردیم. لذا بین عزیز بگم، شما دیگه متعلق به خودتون نیستید، شما مبلغ دینید. ان الذين يبلغون رسالات الله، شما مبلغ دینید، قطعا ایشون باید تجدید نظر بکنه، قطعا باید حتی حوزه و روحانیت اون شهر بر امور ایشون یعنی نظارتی بکنه. قطعا
نظارت هست، یعنی با توجه به حساسیت این جایگاه و با توجه به تاثیرگذاری این جایگاه و با توجه به اینکه با دین مردم سر و کار داره.
من همین مقدار به شما بگم جناب آقای شریعتی، امام برای حساسیت این قصه، برای نظارت بر این قصه، دستور تاسیس دادگاه ویژه روحانیت رو دادن که یک مجموعه قضایی، همچنان که دادگاه عالی قضات داریم، دادگاه نظامی داریم، دادگاه کارکنان دولت داریم، دادگاه ویژه روحانیت.
آخه یه جای ممکنه کار به دادگاه و اینا نکشه، جرم انقدر بزرگ نباشه که نیاز به دادگاه و محکمه باشه، ولی یه رفتاری که از اون شخص می‌بینی،
احساس می‌کنم بالاترین ناظر ما مردمه. ببین مردم اگه ببینن، ببخشید من یا مبلغم امام جماعت، یا منبریم، یا مدرسم، یا مسئله گویم، یا محققم، بهترین ناظر من مردمه. اگه ببینن خدایی نکرده من برای بازی سیاسی دارم منبر میرم، برای پول منبر میرم، برای خوشامد مردم منبر میرم، به خدا مردم سراغ من نمیان. یه کسی ببینن تو نماز جماعت حواسش به جایی که به خدا باشه به مردمه، مردم پشت سرش نماز نمیخونن. یعنی بهترین ناظر ما مردمم، و از همین برادر یا خواهر و بیننده بزرگوار ما تشکر میکنیم. ولی ما میگیم رهبر معظم انقلاب تو صحبت‌های اخیرشون داشتن، یه بارم من فکر میکنم تو صحبتام گفتم در رابطه با شگرد امام سجاد سلام الله علیه، بیاییم به مدل امام سجاد امر معروف نهی از منکر کنیم. امام سجاد چیکار میکردن؟ امر معروف نهی از منکر مکتوب، نامه‌ای. این بزرگوار بیننده و 10 نفر دیگه، 100 نفر دیگه تو اون محل، من اگر خطایی کردم، امام جماعت بودم، منبری بودم، امام جمعه بودم، 10 نفر 20 نفر ناشناس بدون اسم، اشکال منو به من بگن، تذکر به من بدن. النص لأئمه المسلمین یعنی چی؟ یعنی مردم به بزرگانشون تذکر بدن، نصیحت کنن قبل از اینکه خدای نکرده آبروش رو ببرن.
خود آقایونم بخوان از مردم،
خودمون
ارزیابی بکنیم،
موعظه پذیر باشیم، انتقاد پذیر باشیم. ببینید کیک، باز من میخوام از این سوال این عزیز ای استفاده رو بکنم که هیچگاه دین به یک مسئله تک بعدی نگاه نکرده، یک نظام قشنگی رو برای اصلاح اون امر به ما یاد میده، به اون روحانی تذکراتی میده، به حوزه های علمی راهکارایی میده، به مردم راهکار میده که شما چجور بزرگانتون رو نصیحت کنید، حفظ کنید، نظارت کنید، کنترل کنید، دنبال بکنید مسئله رو. من گاهی وقتا یه عزیزی میگه بند پی، یعنی بند پیگیری، پیگیری کنید مسئلتون رو. همین که پیگیری کردید، آقا یک کانالی بود تو محله ما در قم از ما زندگی میکردیم، کالا آبی بود روش باز بود، یه امام جماعت قشنگی داشتیم، انصافا آدم با صفایی بود. برای این که این مسئله رسیدگی بشه، بیان روی این کانال آب رو بپوشونن، یه 2 تا بچه هم افتاده بودن، مشکلات شده بود، فکر میکنم بیش از 100 خورده نامه نوشته بود، هر مسئولی دیده بود، 2 تاشون که میخونن، که 10 تاشون که میخونن، آخری اتفاقی میفته. رئیس جمهور وقت که اومده بود قم اون زمان، اولین نکته تو جلسه گفت بود آقا این کال تو این منطقه قم چه خبره، به من چند نفر زنگ زدن. حل میشه
کوتاه نیست.
آقا 10 نفر به من بعد از منبر من می‌نویسن آقای ماندگار، همین بعد از همین برنامه سمت خدا خدا شده به من گفتن آقای ماندگار اگه اینجوری میگفتید بهتر نبود، یا پیامک میدن، یا میگم دست شما دارم، اگر هست تو من درمان میکنم، اگر نیست پیشگیری میکنم، منم به دیده قشنگ نگاه کنم.
حتی وقتی تو اونها یه چیزایی رو میبینن که ما نمیبینیم.
ببینید من میخوام اینو یک استفاده بکنم برای بحثمون که میخواستم امروزم بیشتر اون بحث رو اشاره کنم. محضر بینندگان عزیز، ببینید بعضیا هنوزم که هنوز فکر میکنن دین مال همه زندگیمون نیست،
متاسفانه.
لذا به قول شما، من قبل از برنامه از کلام قشنگ شما شنیدم، هنوز فکر میکنن که آقا دین فقط یه ارتباط با خداست، یه ارتباط با قیامته،
یه جهان‌بینی توحیدی.
بابا به خدا اینجوری نیست، دنیا و آخرت پشت روی یک سکه. شما اگه با دین دنیاتون اداره کردید، تو آخرت هم همراه با دین هستید. و اگر با دین دنیامون رو اداره، اتفاقا من میخوام همینو بگم، بگم اصلا تمام زیبایی جبهه ها و 8 سال دفاع مقدس یک مدل زندگی دینی بود. ما تو جبهه ها ازدواج داشتیم، تفریح داشتیم، ارتباطات داشتیم، معاملات،
نامه های عاشقانه داشتیم،
ارزم به خواهر و برادر و اینا، همه اصلا یک زندگی بود جناب شریعتی. 8 سال بچه رزمنده ها 8 سال به مدل جنگی زندگی کردن. اگر از من بپرسن یک کلمه شما بگو دفاع مقدس چی بود، میگم دفاع مقدس به ما یاد داد که دین رو حاکم زندگیت کنید آروم میشی. دین رو حاکم زندگی بکن، امنیت پیدا میکنی، حتی تو گودی قتلگاهش. بارها میگیم دیگه، تو گودی قتلگاه امام حسین یه حرفی زد که معمولا وقتی این حرف از یکی به کسی بشنویم میگیم این خیلی آرومه. الان من از شما بپرسم جناب شریعتی چطور هستید؟ راضی هم یعنی چی؟ یعنی درسته. امام حسین تو گودی قتلگاه گفت راضی هم. حضرت زینب تو اسارت گفت زیبای زیباست. ببینید یعنی چی؟ یعنی آقا تو اگه با دین زندگی کنی اسارتت هم قشنگه، کشته شدنت هم قشنگه، شهید شدنت، اسیر شدنت، مجروح شدنت. بابا ما خنده مجروحی رو شهید ازم به خدمتتون، امیرکانیان، محسن امیرکانیان داشتن با بارانکار میبردنش سوار هلیکوپترش کنن، اینقدر جراحتش سخت بود که شهیدم شد، ولی داشت میخندید. بابا مجروح شدنت هم خنده، میخندی، شادابی داری، نشاط داری. چرا؟ به خاطر این آیه. من 3 آیه رو نمیدونم چقدر تا تلاوت
کنم. شما من فکر میکنم که بحث بدم بدید بعدش.
ببینید یک، من 3 آیه رو امروز میخوام به بینندگان عزیز خودم عرضم به خدمتتون هدیه کنم. یک آیه، عرضم به محضرتون، اجازه بدید، آیه 24 سوره انفال. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم. من عذرخواهی میکنم از بینندگان عزیز، اینجوری میگم. با عزیز خودم آقای شهاب مرادی هم یک جا بودیم، با جای مهندسی عزیز که فنا دارم همیشه ازشون یاد کنم یه جا بودیم، با جای عالی عزیز و دیگر دوستان. گفتم وقتی مردم توی جاهای مختلف میان سراغ شما میپرسن، میگن حاج آقا ما از برنامه شما استفاده کردیم، چی میگی؟ آقای شهاب مرادی عزیز جمله قشنگ گفت، گفت نگاه میکنم ببینم واقعا استفاده کردن یا نگاه کردن. ازم گفت یک بزرگواری گفتم که من خیلی تو قیافتون علائم استفاده رو
نمیبینم.
این آیه داره میگه چی؟ میگه بعضیا دین رو میشنون ولی بنا ندارن اجابت کنن دعوت دین را. بنا ندارن به دین عمل کنن.
شنونده خوبی هم بدید.
شنونده خوبی هم. حاج آقا برنامه‌تون خیلی قشنگ بود. آره مدلش با منبرها فرق داره. مدل برنامه سمت خدا با خیلی از برنامه معارفی دیگه فرق داره. آره جذاب شده یکم تو خودم الحمدلله.
ولی کجاش به دردت خورد؟
استجیبوا لله. بعد علت چیه؟ اذا دعاکم لما یحییکم. اولین، چون خیلی هایی به من گفتن آقا فرمول موفقیت شهدا رو بگو. من اعتقاد دارم همه آیات قرآن شهدا ترجمه آیات قرآنه. یکیشو من 3 آیه رو میخوام امروز بگم، 3-4 تا رو با اجازهتون. یک، همین آیه 24 سوره انفال چی میگه؟ میگه شهدا، ما انسان ها قبل از انقلاب اعتقاد ما حاکمیت طاغوت یعنی مرده. ما تا حاکمیت الله تو وجودمون نباشه، تو زندگیمون نباشه، مرده. به قول استاد بزرگوار حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله، میفرمودن مرده ها دو دستن، مرده های افقی تو قبرستونن، مرده های عمودی تو جامعه دارن زندگی میکنن. مردیم. جوانای قبل از انقلاب، بعضیاشون که حتی افتاده بودن تو بعضی از فسادهای قبل از انقلاب، مرده است میکردن. امام اومد گفت میخواید زندتون کنم؟ گفتم آره. فرمود به دین اجابت بگید بله. به دین بگید بله، همین. بله واقعی هم بگید.
که حیات طیبه بگید.
حیات بهتون بگید. من عمل صالحا من ذکر او انسا و انسا اگشو فلنحینه حیاتا طیبه، که تو سوره نحله. این اولین کلمه. الان قطعا بیش از قبل از انقلاب داره دین به گوش چشم مردم میخوره، قطعا لا شک و لا شبه. 110 شبکه صدا و سیمایی الحمدلله داریم، استانی و ملی و بین المللی. قطعا داره دین بیشتر به گوشامون میخوره، ولی نمیخوایم اجابت دعوت دین بکنیم برای که حیات پیدا کنن.
خب این بحث آیات طیبه رو داشته باشیم، ما به قرار روزانمون رسیدیم بریم تلاوت آیات رو داشته باشیم، منتها قبلش برای اینکه این بحث به یک جنبندی برسه، خلاصه ما چیکار بکنیم؟ اگر یک نکته منفی رو خیلی کوتاه از یک مبلغ دین دیدیم چیکار بکنیم؟ به حساب دین بذاریم نذاریم؟
به اون مبلغ یک تذکر بدیم ان شاء الله که حل بشه.
خب
اگر حل نشد به حوزه علمیه اون شهر، به امام جمعه اون شهر، به مراجع تقلیدی نامه بدیم، به مراکزی که مربوط به علما هستن، سازمان تبلیغات، آقا ما از این بزرگوار اشکالی دیدیم، به خودشون تذکر دیدیم، احساس میکنیم رفت، همه با احتیاط بگیم احساس میکنیم رفت نشده. و برای نکته سوم، برای حل مشکل خودم به کارشناس دیگری مراجعه کنم. میگن ما تو منطقه هستیم که از کارشناسای سمت خدا نداریم، مگه امروز فقط کارشناس باید تو مسجدمون باشه؟ من گاهی وقتا میگم بعضی از سوالات سری میگم، بعضی از سوالاتی که مردم دارم جلسه قبلم گفتم از فطرتمون سوال کنیم، به خدا جواب میده. از همون مادر پیرمون سوال کنیم جواب میده، از بابامون سوال کنیم جواب میده. انتم تخلقونه ام نحن الخالقون، انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، اینا که خدا آدم جواب میده که. خیلی خوب، امروز الحمدلله شبکه ارتباطی و سایت و عرضم به خدمتتون تلفن و نامه و ایمیل که فراوونه، از دفتر مراجع تقلید عرضم به خدمتتون سوال بکنید. من یه بار از عزیزان سمت خدا خواهش میکنم شماره تلفن های دفاتر مراجع تقلید رو سایت بگذارن، مراکز پاسخگویی به تخصصی، مثلا مرکز تخصصی مهدویت،
بله،
مرکز تخصصی مطالعات زنان، مرکز تخصصی تاریخ اسلام، مرکز تخصصی مثلا فقه، اینا روی سایت سمت خدا بگذارن تا همه بینندگان عزیز بتونن تلفن ها، ایمیل هاشون، سایت هاشون رو از اونجا بگیرن، برن اونجا سوال بکنن. امروز دیگه کسی نمیتونه بگه حالا چون تو روستای ما یه کارشناس مثل کارشناسای ملی نبود، من دیگه سراغ مسائل دینی
نه.
این حرف
مرجعی که ما باید بهش رجوع بکنیم صرفا آقای ماندگاری، آقای نقویان، آقای دکتر رفیعی نیستن.
به خدا، به حضرت عباس قسم خوردم که باور کنن فقط ما نیستیم.
بسیار متشکرم، خیلی بحث خوبی شد، فکر میکنم لازم بود که در یک برنامه بهش مفصل به ابعاد مختلفش پرداخته بشه، انشاءالله مورد توجه و عنایت شما قرار گرفته بشه. سفر بکنیم به مشهد و رضا و تلاوت آیات پایانی سوره مبارکه نور و آیات ابتدایی سوره مبارکه فرقان رو از اونجا داشته باشیم در صفحه 359 مصحف شریف. باز میگردیم با احترام با برنامه سمت خدا همراه شما و در کنار شما، منتظرتون هستیم، شما هم منتظر ما باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم.
إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. یک سلام ویژه و مخصوص به امام علی ابن موسر رضا علیه السلام در مشهد مقدس و انشالله همه مشهدی های عزیز، همشهری های ماندگاری الان که دارن برنامه ما رو میبینن، انشالله هر وقت مشرف شدن حرم حضرت امام رضا نائب الزیاره همه سمت خدایی و همه اونهایی که التماس و دعا دارن باشن. همونطور که جای عالی اشاره کردن، مطمئنن چیزی ازشون کم نخواهد شد. خب یک نکته از این صفحه بشنویم و انشاءالله ادامه بحثمون رو با حاجای ماندگاری داشته باشیم.
بله، همین اولین آیه سوره قشنگ فرقان رو میخوام یه نکته اشاره بکنم با عرض ادب به صاحب مقدس آقا و مولا و صاحبمون حضرت علی ابن موسی رضا سلام الله علیه. بسم الله الرحمن الرحیم. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. خدا یک قرآنی به مردم، به پیغمبر عنایت کرد. به خدا اگر که ما الان بدونیم یک کسی یک اکسیری داره که خاک رو کیمیا میکنه، همه میرن در خونش با میستن، آقا قلابیاش کل مشتری جمع کردن که آقا ایشون انرژی درمانی میکنه، نمیدونم با نگاه درمان میکنه، با آب درمان میکنه. ببین چقدر مردم خدا به حقیقت نه به قلابی و مجاز یه فرقان داد. فرقان یعنی تشخیص دهنده حق از
باطل،
درست از نادرست. اینو داد در اختیار پیغمبر لیکون للعالمین نذیرا، برای که برای همه مردم انذار. انذار یعنی باطن آتش رو به مردم بگه در حالی که مردم نمیبینن. انذار نسبت به آتشه،
یه جوری بیان بکنه گویی
ما میدونیم شما پاتون تو آتش نگذارید تو زندگیتون. با این نگاه به نظر شما دین مال بخشی از زندگی جناب شریعتی؟ خب شما تو تمام زندگیتون میخواد پاتون یک جایی بگذارید یک کاری بکنید؟ پیغمبر اومده بهمون بگه پاتون رو آتش نگذارید،
یعنی برای همون جای پای ما تعریف داره.
احسن، برای هر جای پای ما تو هر قصه ای میخوام. همه قشنگی جبهه ها به همین بود، همه قشنگی جبهه ها به این بود. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله، آیه 24 که خوندیم. مردم بچه‌ها فهمیدن اینا مال نفس مسیحایی امام بود، دیدن این انسان خیلی قشنگ و راحت داره میگه، این انسان یک ذره برای خودش حرف نمیزنه. و من همینجا میخوام نسبت به اون روحانی بزرگواری که اون سوال بود بگم به خدا روحانیت عزیز، ما فرصت قشنگی را آوردیم برای که دین خدا رو به همون زلالی، به همون قشنگی خودش به مردم یاد بدیم. به همینجا بذارید یه تذکر به اون روحانی بدم با استفاده از همین آیه و همین فرهنگ جبهه و اینها. مردم، من به روحانیون و مدده‌ها و اونایی که واسطه ارتباط مردم با دینن گفتم، وقتی مردم پای صحبت های ما میشینن میگن حاج آقا از شما فیض بردیم. مال من نبوده فیض، از حرفا بوده. در واقع من واسطه فیض شدم. اهل بیت و دین و قرآن اسرت چشمه فیضند، ما شدیم یک کانالی که این فیض به مردم برسه. این واسطه فیض، این جوی آب هر چقدر تمیزتر باشه اون فیض قشنگتر به مردم برسه. امام چون خودش خیلی پاک بود، خیلی تمیز بود، خیلی خالص بود، این فیضه به وسیله امام نه تنها به مردم ایران، آقای شریعتی این فیضی که به جوانای قبل از انقلاب رسید مرده رو زنده کرد، خیلی رو بیدار کرد. این فیض داره مردم دنیا رو هم بیدار میکنه، چون امام خودش خیلی تمیز بود.
دم مسیحایی.
من میگم اگه من کثیف باشم چون میخوام واسطه فیض باشم، دو تا اتفاق بد میافته: یک، مردم فیض آلوده میبرن، دو، به منبع فیضم بدبین میشن، میگن نکنه چشم آلوده بوده. خیلی بده. ازا من به خودم و همه اونایی که لباس مقدس سربازی امام زمان رو پوشیدن بگم مواظب باشین، مواظب باشین بیجلومونو نگیرن. مردم روز قیامت به ما نگن آخر ما با حرفای تو رفتیم به بهش، تو رو دارن کجا میبرن. حالا رمز اول قشنگی جبهه ها و مدیریت دینی تو زندگی که تو جبهه ها اتفاق افتاد این که من باور کردم اگر به حرف دین بکنم، نه فقط گوش بدم ها، به حرف دین عمل بکنم، مرده‌ایم که زنده میشم. و وقتی هم زنده شدم دیگه با مرگ نمیمیرم. احیاء ولکن لا تشعرون، احیاء عند ربهم
یرزقون.
شهدا سند زنده جلوی ما. و یه قصه ای من دارم های شریعتی، یه هفته افتاده تو دل من از این جمعه قبل.
خب
شهدا خوش به حالشون، برای یاری نائب امام زمان تو جوانیشون یاری کردن، شهید شدن. شهید یعنی خدا اینا رو تو بسته‌بندی از نور نگه داشته، تو همون حالت تراوت و جوانی. به قول شهید آوینی، پندار همه این است که شهدا رفتند و ما مانده ایم، در این حال که اونا با همون تراوت و زیباییشون مونده. هر وقت حاج ابراهیم همت رو میبینیم همون تو جوانه، مهدی باکری، حمید باکری، هر متوسلیان، همون تو همون وای زیبایی ما ایم که داریم میریم. من میترسم که شهدا و بابا همین جوانی برای ظهور امام زمان هم میان و تو جوانیشون یاری امام زمان میکنن. ما تو جوانیمون که عرضه نداشتیم یاری نائب امام زمان بکنیم. میترسم موقع آمدن امام زمان هم ما پیر باشیم دیگه توان یاری خیلی نداشته باشیم و خوشحال جوانای الان با همین فرمول زندگی کنن، به اعتقاد من میتونن مثل شهدا یار باشن برای ولی خودشون. به شرطی که فقط به حرف دین گوش نکنی. این آیه رو من هی میخوام برای خودم هی تکرار کنم، فکر میکنم برای همه: اذا دعا کن لما یحییکم. من باور کنم اگه به حرف دین عمل کنم، مرده ایم که زنده میشم و حیات جاودان دارم. یک. آیه دوم
کمتر از 3 دقیقه وقت داریم آقای مانده.
پس آیه سوم رو میگم، آیه دوم نمیذارم برای جلسه بعد. آیه سوم اینه: اگر به حرف دین کردم، تو این بازار دنیا دیگه خودم رو ارزون نمیفروشم. آیه شریعتی، امروز بعضیا دارن خودشون رو به یک نگاه هوس‌آلود میفروشن.
بله.
بعضیا دارن به 2 روز پست میفروشن. بعضیا دارن به 2000 پول میفروشن. من حتی کلمه 3000 رو هم میگم 2000 پوله. به خدا 2000 پوله. اینا مال ما نیست که، پوله. اصلا ما ماندنی نیست. ولی وقتی آدم به حرف دین عمل بکنه، میفهمه بعد خودشو خیلی گرون بفروشه. و هیچ کس قدرت خرید او رو نداره جز خدا. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم و اموالهم به ان لهم الجنه. میدونید قبض روح شهدا به خداست؟ خدا به حتی به اسرائیل میگه بذار جان اینو من خودم بگیرم. تو بعضی از روایات ها، تو بعضی از روایات داره نه، حالا من بناز بعد بعضی گفتم، خدا میخرشون. حالا این مهمه منه، خدا میخرشون. به چی میخره؟ به ان لهم الجنه. دنباله آیه خیلی عجیب میگه ها، میگه وعدن علیه فی التورات و الانجیل. من این وعده رو تو تورات هم دادم،
قبلا هم
گفتم، تو انجیل هم دادم، تو فرقان که اسم قرآنه اینجا هم گفتم، و همه بدونن ان الله لا یخلف
الميعاد.
خوش به حالتون شهدا، زنده شدید، مرده بودید زنده شدید، حیات جاودان پیدا کردید، مشتریتونم خدا شد، خوبم که رو فروختید خودتون.
بسیار خوب، ما کمتر از 1 دقیقه وقت داریم. دلم نمیخواست برگردم به بحث قبلیمون، ولی احساس میکنم یه نکته باقی مونده و اون همین که آقای ماندگاری، بحث مبلغین دینی شد، چقدر ماها مقصریم.
من خیلی دوست داشتم اینو مفصل بگم، ولی من میخوام بگم مردم برای سلامت جسمشون هم منتظرن کس دیگه خرج کنه یا خودشون خرج میکنن. اگر سلامت روحمون، سلامت معنویتمون هم برامون مهمه، همچنان که برای سلامت جسممون خودمون تلاش میکنیم، خانه بهداشت توی روستامون درست میکنیم، خودمون تلاش کنیم مسجد درست کنیم، خانه عالم درست کنیم، خودمون پول خرج کنیم بهترین عالم رو به روستامون بیارین. ما که پول خرج میکنیم بهترین دکتر رو به روستامون بیارین، بهترین عالم رو به روستامون بیارین، بهترین استعداد رو به حوزه بفرستین، بهترین امکانات رو در اختیار حوزه بگذارین. امروز همه حوزه های علمیه تهران به اندازه یک بخشی از یک دانشگاه در این پایتخت ام القرای جهان اسلام امکانات و فضا
ندارن.
اگر راست میگن مسئولین جمهوری اسلامی که الحمدلله راست میگن، اگر مسئولین فرهنگی، البته آقا تنها کسی است که داد میزند فرهنگ مظلوم، یعنی بهش ظلم شده. اگر راست میگیم دین برامون مهمه، همچنان که برای جسم خودمون، جسم مردممون، جسم جوانامون، جسم مملکتمون داریم خرج میکنیم، برای روحش هم
خرج میکنیم. و من یاد اون حرف شما میافتم که همیشه با همیشه تکرار کردید و اون هم این که ما باید برای دین داریمون هزینه بکنیم. دعا بفرمایید دعای ماندگاری.
خدایا به آبروی شهدا ما رو پیش شهدا شرمنده مفرما
ان شاء الله،
و ما رو رهرو واقعی راهشون قرار بده.
ای مخاطب آشنای دردهای نگفتنی، اگر بناست بسوزیم طاقت مونده، و اگر بناست بسازیم قدرت مونده. تا سلام دوباره در پناه خداوند متعال باشی. خداوند پشت و پناهت. متشکرم آقای ماندگاری.
پروردگار، از این روز و روزگار و از اکنون پیشتر روزیم مقدر و معلوم است و اقتدار تو و توانایی مطلقت در رزق و بر زیاد خواهیم غالب بوده و هست. و حالا که خداوند به لطف هر که را خواهی روزی بخشی، و با آنکه می‌دانم هر چه از حاصل دنیا و نصیب گذرایش بخواهم اگر بخواهی نصیبم می‌کنی، اما آفریدگار رونق و روزی این کشت و این زراعت دنیا را نه بر سفره درگذر اکنون که بر خوان مانای آخرت می‌خواهم. و می خواهم خداوند که روزی خور خان بهشتت باشم، که این دنیا حتی اگر برایم شبهه بهشت به ارمغان بیاورد و حتی اگر برترین و بیشترین نصیبها را داشته باشم، باز هم انگار چیزی کم دارد و گویی بادیست که من و دارا یا همه چیزم بی ثبات و ماندگاری در آن معلقیم و هر آن هراس سقوطمان می رود. پس خداوند مرا به لطف معرفت روزی جاودان بخش تا شاکرتر از پیش و اکنون باشم. خداوند نزدیک تر از